کتاب دیالوگ اثر نیما شهسواری بخش چهارم. منظورت از این جمله که میگی حالا خود حقیقی اون خدا چه شکلیه و الان کجاست و چه اتفاقی براش افتاده موضوعیه که باید بعدها باهاش روبرو بشیم یعنی چی؟ و دوم این که تو گفتی توی دنیای خودمون هم داریم که خالق زیبایی هن ولی اصلا خودشون هیچ زیبایی ندارند. این ارزش‌گذاری ما انسان هاست که به یکی لقب زیبا میدیم و به یکی لقب زشت. شاید حتی به نظر تو خالق آثار نقاشی که شاید فردی معلول باشه هم زشته. اول درباره این که خود خدا کیه و بعداً باهاش روبرو میشیم فقط باید همینو بگم که ما فعلا با مشکلات حقیقی بسیاری روبرو هستیم و باید سعی کنیم تا اون مشکلات رو مرتفع کنیم. مثلا وقتی میبینیم آدم‌ها چطوری حیوان‌ها رو سلاخی می‌کنند و این اتفاق چه لطمه بزرگی به حیوانا میزنه و با ارزشترین اصل زندگیشون که جونشون هست رو میگیره و بعد این اتفاق به خود انسانها چه ضربه‌ای میزنه و اونها رو تا چه حدی وحشی بار میاره. ما باید به یک همچین مشکلاتی چشم بدوزیم و در صدد حلش بر بیاییم. مشکلات دیگه‌ای مثل کودکان، شرایط وحشتناکشون تو جوامع امروز، مشکلات زیادی تو امروز ما وجود داره مثل فقر، جنایت و خیلی از مصائب و مشکلات حقیقی که باید باهاش روبرو بشیم. صحبت من اینه که ما باید با این مشکلات روبرو بشیم و اونها رو حل کنیم تا اینکه بخوایم به این فکر کنیم که خدا وجود داره یا نه. به قول خود دینداران بعد از قیامت و در جهان دیگه ای اتفاق میفته. پس بهتر اینه که ما با مشکلات حقیقیمون روبرو بشیم و اونها رو حل کنیم. مثلا هر عقل سلیم و منطقی درستی این راه رو انتخاب میکنه به جای غرق شدن در سپروت و سر و کله زدن با موضوعاتی دور از واقع، با مشکلات حقیقی روبروش دست به گریبان میشه. و اما این که درباره زشتی حرف زدی، من از خالق زیبایی حرف زدم که میتونه زشت باشه، یعنی به صرف خلق کردن زیبایی خالق هم زیبا نیست. مطمئنن زشتی و زیبایی رو ما انسانها تعریف میکنیم و این تعاریف جنبه های شخصی داره تا شاید مثال خودت بعضی ها معلول بودن رو زشتی به حساب بیارن، ولی نگاه من به این زشتی فقط ظلمه. ظلم خداست، نه زشتی و زیبایی اون آدم ها. وقتی ما از زشت و زیبا حرف میزنیم چیزی فراتر از سیما و ظاهر انسان هاست. باز هم همون قانون آزادی و آزار نرسوندن به دیگران ارزش گذاری راستینی برای زشتی و زیباییه. یعنی کسی زیباست که زشتی مرتکب نشده و زشتی یعنی آزار نرسوندن به دیگران. در کل منظور حرفت از زشتی و بدی و آزار نرسوندن چیه؟ این آزار نرسوندن به دو بخش شخصی میشه. یکی تعریف از آزار و دیگر کسانی که در زمره این آزار نرسوندن و به دیگران قرار میگیرن. وقتی ما میگیم قانون آزادی به ما اذعان میکنه که به دیگران آزار نرسونید تا بتونید در جامعه و فراتر از اون در جهانی آزاد زندگی کنید، اول باید بدونیم که این دیگران دقیقاً چه کسانی هستند. منظور از دیگران یعنی همه جانداران، هر موجودی که جون داره و مسلماً جونش با ارزش‌ترین داراییشه. هیچ تقسیم بندی تو این جانداران قرار نمیگیره. ما باید تا این حد تو زندگیمون روش کنیم تا بفهمیم منظور از جان یعنی همه موجودات. وقتی به این حد از کمال برسیم میفهمیم که هیچ تفاوتی بین انسان، حیوان و گیاه نیست و همشون جون دارند. و اما آزار به سه بخش کلی تقسیم میشه: آزار فیزیکی، کلامی و روانی. وقتی از آزار فیزیکی حرف میزنیم فهمش برای کسی سخت نیست و همه میتونن به سادگی درک کنن که مستاخهایی مثل کشتن، اسیر کردن، شکنجه کردن در این زمره از آزارها قرار میگیره. ما تو زندگیمون حق نداریم به هیچ جانداری آزار برسونیم، نه به واسطه قدرت بیشتر و نه به واسطه باورها و نه به هیچ دلیل دیگه ای. آزار کلامی که از اسمش پیداست، یعنی ما به واسطه گفته هامون به کسی آزار برسونیم، مثل تهمت و یا توهین. مسلماً این آزاری بین انسان هاست و هیچ کس حق چنین کاری رو نداره. هرچند که نیاز تا تعاریف درستی از این آزار رو در بین مردم شکل بدیم تا هر حرفی رو تعبیر به توهین نکنند. آزار روانی هم اینه که باید انسان‌ها به واسطه باورهاشون در سرزمینی دیگر در کنار همباورهای خودشون زندگی کنند. مثلا یک مثال دربارش بزنیم. ما توی یک کشور مسلمان شیعی زندگی می‌کنیم. پیروان این دین و مذهب توی محرم هر سال عزاداری می‌کنند و طبق مناسکی که به اون باور دارن رفتارهایی از خودشون نشون میدن. در نظر بگیریم تو همین جامعه چه اخشاری از مردم زندگی میکنند. بعضی که مسلمونند و در ضمن شیعه هم هستند که از این طریقت استقبال میکنند و در کنار اونها مسلمونهای سنی مذهب، کلیمی، مسیحی، زرتشتی، بهایی و بیدین و بی خدا هم داریم. وقتی این شیعیان عزاداری میکنند مسلماً باعث آزار روانی برای این دسته از انسانهای کشور میشند. حالا در نظر بگیر اگر شیعه ها توی اقلیت بودند و مردم کشور نمیذاشتند تا اونها این مراسم رو به جا بیارند، به نظرت به اونها آزاری روانه میشد و حقشون پایمال نشده بود؟ مسلماً این اتفاق از هر سو که باشه آزار رسونیه. پس تو بیشتر مواردی که انسانها به همدیگه آزار روانی میرسونند باید که از هم دور زندگی کنند، چون بیشتر زندگی انسانها به واسطه باورهاشون و بیشتر از هر چیزی باور یک انسان به خدا خط و مش زندگی کردن به اون آدم رو میده. اما باید باز هم بگم که مهمترین آزار در جهان آزار فیزیکیه، یعنی بدترین آزاری که میتونیم در حق دیگری بکنیم آزار فیزیکیه. آزار نرسوندن هم به همه جانداران در حقیقت یعنی آزادی و برقراری آزادی سراسری برای همه و پایداری اون. منظورت از سرزمینی برای همباورها چیه؟ و تو از کجا میدونی که توی این مراسم ها یک قشری آزار میبینند؟ اونها دارن توی کشور اسلامی زندگی میکنند، پس قطعا باید بپذیرند و بالاخره هر دینی خودش رو کاملترین میدونه و همیشه در صدد اینه که تبلیغش کنه. تو هم باورهای زیادی بهشون رو بیارند. به نظر تو مسلمون‌ها دوست ندارن که کل مردم دنیا رو به اسلام دعوت کنند؟ سرزمین هم باوران چیزی که من تو طول عمرم بهش فکر کردم و همیشه مطمئن بودم بیشترین چیزی که زندگی انسان‌ها رو می‌سازه باورها و تعالیمشونه و قاعدتاً باید انسان‌های هم باور کنار هم زندگی کنند تا هم خودشون به تعالی برسند و هم به واسطه باورهایی که دارند دیگران رو اذیت نکنند و از سوی دیگران مورد آزار قرار نگیرند. و این که میگی اقلیت‌ها تو این شرایط آزار می‌بینند یا نه؟ خب شاید یک تعدادی از اونها مثلا از محرم آزار نبینند. حتی مثل فیلم‌های تبلیغاتی نظام که نشون میده تا چه حد اونها از اومدن محرم خوشحالند. اما موضوع در حد محرم خلاصه نمیشه و پیدا کردن آدم‌هایی که از شرایط ناراحتن کار خیلی سختی نیست. وقتی از آزار دیدن اقلیت‌های مذهبی حرف می‌زنیم، آزار دیدن یعنی نداشتن مسجد برای اهل سنت تو پایتخت ایران. تنها پایتخت بدون مسجد برای اهل سنت در جهان. آزار یعنی حق دانشگاه نداشتن بهایی‌ها. آزار یعنی نتونستن و نذاشتن برای رسیدن به بالاترین درجات کشوری و لشکری برای اقلیت‌های مذهبی. آزار رسوندن یعنی ارتداد، روی آوردن به دین دیگه و برگشتن از دین خود و رویارویی با مرگ و اعدام. این که میگی این اقلیت‌ها تو کشور اسلامی زندگی میکنن پس باید سازش کنن، خودش مفهوم و معنای ظلمه. چه کسی همچین حقی رو به انسان‌ها میده؟ خدا، اکثریت مردم، قدرت و یا چی؟ اکثریت و اقلیتی که امروز در جای جای جهان وجود داره وقتی به مسیر زشتی رهسپار بشه تنها یک مفهوم به بار میاره و اون هم ظلمه. آرای جمهوریت و اکثریت مردم در مورد اقلیت‌ها هیچ وقت نمیتونه به باورهای اصلی بدل بشه و این نوع نگاه ظالمانه است. هیچ اقلیتی تو دنیا نباید به واسطه قدرت، خدا، تعداد زیاد آدم‌ها و یا هر چیز دیگه‌ای در برابر اکثریت سازش پیدا کنه. اگر اسلام قصد شکل رنگ کردن تمام دنیا باشه، این مسئله دور از ذهن نیست و حتما هر کی با هر باوری دوست داره باورهاش رو بین مردم دنیا نشر بده. این به هیچ وجه به خودی خود بدی به حساب نمیاد. اما اونها با چه طریقتی مردم را به سمت باورهای خودشون میکشونند؟ اگر اونها تبلیغ باورشون به واسطه آزار دیگران پیش نره و مرتکب زشتی نشند، کاری که تو طول تاریخ برعکسش عمل شده، مثل حمله اسلام به ایران و جنگهای صلیبی، کشتارها و غارتها، شکنجه ها و تحمیل عقاید که لکه ننگی به پیشونی انسانها و انسانیت گذاشته و بیشتر کشورهایی که امروز مسلمون و یا مسیحیند به واسطه همین زشتی ها و زور و جبر و قدرت به این دین ها گرویدند. اما به نظر من اگه بشه اشکالی در این باره گرفت، اون به دین وارد نمیشه بلکه به خدا مربوط میشه. به نظر من همه ادیان خواهان تبدیل شدن کل دنیا به همکیشان خودشونند. چرا؟ چون اونها تعالی و رسیدن به خدا رو توی این جهاد میبینند. پس ادیان مقصر زشتی ها نیستند، بلکه اونها به واسطه فرامین دینشون که از طرف خدا اومده دست به این کارها میزنند. هرچند که به نظرم این هم مدت هاست که رنگ باخته و وارد سیاست شده. خب این که میگی این موضوعات بیشتر از این که مربوط به دین باشه ارتباط مستقیم با خدا داره، موضوع اجتناب ناپذیریه، چون خداست یک دستور و فرامین رو میده و ادیان فقط واسطه‌ای بین خدا و انسان‌ها هستند. هر چیزی ریشه در خدا داره، دین فقط فرامین خدا رو نشون میده. درباره جهادی هم که صحبت کردی و گره خوردن موضوعات با سیاست رو نفهمیدم. منظورم از جهاد جنگ بین ادیانه، مثل داعش که کل هدف خودش رو گسترده کردن اسلام ناب میدونه. بخش دوم حرفم هم اینه که اگر اسلامی باشه که بخواد گسترش پیدا کنه، خیلی وقتها وارد بازی سیاست شده. جهادگرها دیگه هدفشون جنگ در راه خدا نیست، بلکه جنگ در راه خدا رو به عنوان یک پوشش قرار میدن تا به واسطه اون به قدرت برسن. آیا در حال حاضر جمهوری اسلامی هدفش پیشبرد اسلامه؟ اسلامی که هر روز به واسطه دینداراش، به واسطه خود زمامداراش دچار لغزش میشه و همین آدم‌ها به دنبال متحد کردن کشورهای اسلامی با هم هند، برای چی؟ به نظرم به غیر از دست یافتن به قدرت هدف دیگه‌ای در کار نیست. اگر بود شاید از خیلی قبلنها ما به طور کامل چهره دینی که بهش باور داریم رو شناخته بودیم. با توجه به این دو نگاهی که در اسلام وجود داره، چطور میتونی حرف از این بزنی که اونها دست از جهاد بردارند؟ باید بگم که جهاد جنگ با کفاره، یعنی بعضی اوقات به جنگ بین ادیان کشیده میشه چون همدیگر رو کافر میدونن. مثلا جنگ مسیحیت با اسلام، یا حتی کوچکترش شیعه و سنی، یا حتی کوچکتر دو فرقه سنی. این دو دسته همدیگر رو کافر میدونن و بعد به فرمان خدا دست به جهاد میزنند. تو بخش دومم باید بگم هیچ چیزی دور از ذهن نیست که باورمندان از دین برای پیشبرد اهداف خودشون استفاده کنند. دوست داشته باشند که قدرتمندتر و ثروتمندتر بشند. مسلمون ها یا اصلا هر باوری تو جهان به واسطه جهاد و فرمان خدا، باورهای قلبی و یا به خاطر قدرت و ثروت بیشتر دست به چنین کاری بزنند و برای پیشبرد باورهاشون کشتار بکنند. اون وقت ما باید در مقابلشون چه کنیم؟ خب ارزش ها که در جهان مشخصه، اما روزی که به زور متوسل بشین و یا بخوان با کشتار جهان رو شبیه خودشون بکنن، باید در برابرشون ایستاد و از جهان آزاد دفاع کرد. ما به جهان آزادی باورمندیم که در اون همه اول از همه حافظ قانون آزادی باشند و هر کسی این قانون رو نقض بکنه از کنار انسانها دور بشه. هیچ وقت آدمی به مرگ محکوم نمیشه، اما از اجتماع انسانی دور میشه. اما اگر این زشتی یک پارچه بشه و ارزشی ضد ارزش تشکیل بده و با سلاح و زور و کشتن بخواد جامعه آزاد رو از بین ببره، وظیفه همه آدم ها دفاع از خودشونه. خب در واقع تو هم مثل خدایی، شاید کمی شیکتر. اون اعتقاد داره کسایی که از دین خارج میشن رو باید کشت و تو اعتقاد داری کسایی که از حد خودشون زیاده روی میکنن باید از جمع انسانی دور بشن. در واقع هر دو یک هدف دارین، فقط یکی یکم ملیح‌تر، چیزی که سالیان سال مردم گرفتار اونند. ما باوری رو برپا نمی کنیم تا اگر کسی از اون خارج شد به مرگ محکوم بشه. ما برای زندگی اجتماعی نیاز به قانون داریم و اگر بخوایم اون رو از زندگیمون بگیریم، هرج و مرج تمام دنیا رو فرا خواهد گرفت. فکر کن اگر هیچ قاعده و قانونی در جهان حکم فرما نباشه، همه میتونن همدیگر رو بکشند، به هم تجاوز کنند و هیچ عقوبتی در کار نیست و کسانی که قدرت بیشتری داشته باشند مالک به جهان دیگران میشن. ارزشی در جهان وجود داره که برای همه موجودات مشترکه، اصل آزادی و همون آزار نرسوندن به دیگران. چیزی الساقی از آسمون و یا زمون نیست، چرا که همه ما درون خود به هیچ عنوان طالب آزار دیدن خودمون نیستیم. آدم ها باید به واسطه عقل برای جلوگیری از آزار دیده شدن خودشون به دیگران آزار نرسونند، چیزی که در طول تاریخ کم کم انسان ها بیشتر کردند. دایره ای ساختند که تو اون اول خودشون قرار داشتند، کم کم خانوادهشون، بعد هم شهری ها و هم باورها اضافه شدند. باز هم بیشتر این موضوع برمیگرده به اینکه آیا کسی هست که طالب آزار دیدن باشه. مطمئنن کسی دوست نداره آزار ببینه و اگر آزاری برسه باید قانونی وجود داشته باشه که در برابر ظلم‌ها ایستادگی کنه. اگر بخوایم این قوانین رو از میان برداریم، هر کسی به واسطه قدرت بیشتر میتونه به ضعیف‌تر از خودش ظلم کنه. حالا در برابر این زشتی‌ها باید مجازاتی تعیین کرد تا دیگه این ظلم‌ها وجود نداشته باشه. وقتی با یک قاتل روبرو میشیم، یا میتونیم اون رو بکشیم و خودمون رو آلوده به این زشتی کنیم و در نهایت هیچ تفاوتی بین ما و او وجود نخواهد داشت. در برابر این زشتی نباید که به زشتی پاسخ داد. راه حل دیگه کسی که مرتکب این عمل شده رو به واسطه آزار دادن به دیگران از جمع انسانی طرد کنیم. یا باید مثل خدا دست به همان زشتی بزنیم و جهان رو غرق در زشتی بکنیم. یا باید خاطی رو از جامعه انسانی طرد کنیم تا دیگران رو دوچار زشتی نکنه. و یا باید در قبال چنین زشتی هایی ساکت باشیم. کسی که قتل کرده و تجاوز کرده عقوبتی نداشته باشه و جهانی بدون قانون بنا کنیم. جهانی که سراسر زشتی و هرج و مرج خواهد شد. اما باز هم میگم که راهگشای جهان انسانی نه قانون، که تعالیم درسته. میشه با تعالیم درست جهانی عاری از زشتی ها ساخت و قانون تنها برای کسانی اجرا بشه که طالب زشتی هستند. پس به نظر تو ذات و سرشت همه انسان ها توامان با بدی هاست و به واسطه این زشتی همیشه در هر قانونی باید مجازات بشند. من هیچ وقت صحبتی از ذات انسان ها نکردم و هیچ وقت هم قائل به خوبی یا بدی ذاتی انسان ها نیستم. میتونم بگم این تعالیمه که یک آدم رو خوب یا بد میسازه. شاید نمونه هایی در دنیا باشند که حتی با تعلیم خوب هم بدی پیشه کرده باشند. این ما رو به سمتی ببره که ذات اصلی ترین منشأ انسان هاست. اما این بحث هم به اندازه بحث درباره وجودیت خدا عبث و بیهوده است. این تعلیمه که میتونه خوب یا بد بودن موجودات رو بسازه و در این حال ما نمیتونیم کاری نکنیم و بگیم ذات انسان ها اونها رو ساخته. پس ما تعلیم میدیم و بهترین ثمره رو حتما در آینده میبینیم. ولی وقتی از حسی مثل قدرت طلبی صحبت میکنیم، حالا چه به ذات و چه به واسطه تعالیم باید که مهار بشه. من همیشه معتقدم که باید تعالیم درست به انسانها داده بشه. تو فقط در پی حرفات به دنبال تعالیم درست هستی. این تعالیم درست دقیقا یعنی چی؟ تعالیم درست یعنی باید از خدا متنفر باشیم؟ یا تو چه چیزی رو اگر وجود داشته باشه حاصل تعالیم درست میدونی؟ تعالیم درست یعنی انسانها رو آشنا کنیم با مفهوم آزادی و آزادی رو برای انسانها معنی کنیم و این ارزش والا رو به اونها بشناسونیم. آزادی که باعث سعادت همه موجودات میشه، باعث میشه تا نذاریم هیچ جانداری آزار ببینه. باید این آموزش ها رو از همون بچگی در اختیار انسان ها بذاریم تا در آینده موجودات درست و شریفی به بار بیان. وقتی از تعلیم صحبت میکنیم، طیف گسترده ای از آموزه ها در نظرمه. مثلا اینکه تعلیم بدیم انسان ها همه جانداران رو به یک چشم ببینند. تعلیم بدیم که همه جان ها محترمند. تعلیم بدیم که هر چیزی که برای خودشون قابل پسند میدونند رو برای دیگران هم قابل پسند بدونند. باید به اونها درس درستی از زندگی بدیم. درس دوست داشتن و کمک کردن. باید به اونها یاد بدیم در برابر هیچ قدرتی سرخم نکنند. همیشه برای پویایی جامعهشون کوشا باشند و حس مسئولیت پذیری رو توی ذهنشون بیدار کنیم و هزاری تعالیم خوب دیگه. اما اینکه این تعالیم با نفرت از خدا گره خورده، موضوع بیمنی و دور از واقعیتیه. اگر امروز من از خدا متنفرم، به واسطه قوانین و فرامین زشتشه، به واسطه ظلمیه که توی تمام هزاران سال به همه جانداران روا کرده. من امید در خلق قدرت از دنیای اون دارم. اما روزی که این خدا تبدیل به خدای درون قلب ها بشه و دیگه ظلمی ازش در جهان وجود نداشته باشه و کسی از پیروانش نتونه توی جهان به کسی آزار برسونه، دیگه این نفرت از خدا موضوعیتی نداره. ولی امروز به واسطه طریقت زشتی که روا میکنه تا این حد موجب نفرت میشه که باید در مقابلش مبارزه کرد. ولی این ربطی به تعالیم نداره. این تعالیم باید ایستادگی در برابر هر زشتی و ظلمی رو به انسانها آموزش بده تا همیشه در برابر ظلم بایستند. در زمینه‌ای که تعلیم درست دیدند، رفتار درستی هم نشون میدند و هیچ کس نمیتونه مدعی بشه اونها انسانهایی به ذات خوب بودند. جوامعی که با حیوانات رفتار وحشیانه‌ای دارند، جوامع به ذات پلیدی نیستند، بلکه به واسطه همون تعالیم رفتار رو در پیش گرفتند. در نظر بگیر بچه‌ای که از همون طفولیت احترام به حیوانها رو از خانوادش تعلیم دیده، با بچه‌ای که از ابتدا با کشتن اونها روبرو شده، این دو انسان در آینده چه رفتاری به حیوانها پیش می‌گیرند؟ ما مسلماً هر کدوم به فراخور تعلیمی که دیدن در برابر حیوانها رفتار خواهند کرد. جوری حرف میزنی که انگار هر موجودی تو دنیا به حیوانها احترام بذاره آدم خوبیه، در حالی که ممکنه همون آدم دست به دزدی یا چه میدونم تجاوز هم بزنه. به نظرت مثلا خودتو کاملترین موجود دنیایی؟ تعالیم درست دیدی که به واسطه اون تعالیم حرفهای خوب میزنی؟ وقتی درباره انسانی حرف میزنیم که به حیوانها احترام میذاره، به واسطه دنیای امروزی و اینکه انسانها تا این حد حیوانها رو پست میدونن و خودشون رو اشرف مخلوقات خطاب میکنند، اون انسانیه که تا این حد نگاهش رو وسیع کرده و در باورش به تساوی حقوق خودش و حیوانها رسیده. به نظرم انسان خوبیه و همچین انسانی هیچ وقت نمیتونه به انسانها آسیب برسونه. انسانی که با حیوانها رابطه خوبی برقرار میکنه، به واسطه عشقش سرشاری که در وجودش نهفته و چیزهایی که از حیوانها در ارتباط با عشق بی‌دریغ کمک کردن بدون قید و شرط فرا میگیره، انسان بهتری خواهد بود. این آدم بهتر میتونه به انسانها عشق بورزه و این نگاه زیبا دوست اون باعث میشه تا عذابی به موجودات نرسونه و این نگاه رو نه به دایره‌ای کوچک که به وسعت جهان و تمام جانداران عظیم کنه. اما در این مسئله هم میتونه مناقشه‌ای به وجود بیاد و کسی در جهان پیدا بشه که فقط عشق رو در حیوانها خلاصه کنه و به انسانها زشتی روا کنه. خب ما همون قانون آزادی رو در اختیار داریم و با چنین آدمی مثل همه برخورد میکنیم. اون آدم حق زندگی در کنار دیگر انسانها رو نخواهد داشت و باید اذعان کرد که رابطه خوب با حیوانها به معنی کمال نیست، ولی یکی از راه‌های بهتر شدن انسانها میتونه لقب بگیره و در مجموع این که نهایت نیست، ولی یکی از لازمه های بهتر شدنه. و اما در مورد سوال دومت که آیا من فکر میکنم کاملترین آدم دنیا هستم، باید بگم که نه، هیچ وقت همچین فکری نداشتم و نخواهم داشت. من هر روز در حال تکاملم و دوست دارم مسیرم رو به پیشرفت ادامه بدم. هر روز چیزهای تازه‌ای بفهمم، مثل آب دریا روون و جاری باشم و هیچ وقت به منجلاب چنین افکاری درگیر نشم که خودم رو موجودی کامل و بی‌نقص بدونم. اما با توجه به ارزش‌هایی که بهش باور دارم، با توجه به شناختی که از آزادی کسب کردم، سعی می‌کنم تو زندگیم کارهای خوبی انجام بدم و از زشتی‌ها دوری کنم. هیچ وقت به موجودی آزاری نرسونم و همه عمرم رو برای کمک به دیگران و جانداران صرف کنم. در مجموع تمام زندگی من در تلاش خلاصه شده. مسلماً من هم تعالیم دیدم، اما این تعالیم همیشه به این معنا نیست که انسان‌ها توسط کسی تعلیم ببینند و در مکتب کسی درس بیاموزند. خیلی اوقات زندگی درس‌های بزرگی به آدم میده و اتفاقات ریز و درشت دنیا هم بزرگترین تعالیمه. و شاید با یک اتفاق کوچک در زندگی تعالیم زیادی ببینیم، یا شاید با یک جمله، شاید با یک کتاب، شاید با دیدن یک فیلم، با دیدن یک حرکت انسانی و یا حیوانی تعالیم بزرگی ببینیم و زندگیمون دوباره تغییر پیدا کنه. تعلیم دیدم و تمام باورهام هم از همین دنیا و در کنار جانداران زندگی کردن به دست اومده.